بله، این چیز من در سال 1945 میخواستم تز دکترامو راجع به ایران بنویسم، راجع به این مسئله مخصوص. ملتفت شده بودم بعد از این سفر که دور ایران رفته بودم که چیزه این اسم چیه ملوک و طوایفی باقیه در ایران. بعد تاریخ ایران نگاه کردم، دیدم که از ابتدا اینطور بوده، ایران همیشه ملوک و طوایفی بوده، وقتی یک کسی می آمده قوی می گرفته ملوک و حکومت مرکزی قوی می شده یک مدتی، وقت دوباره می افتادیم به از کوروش به این طرف، و این منو چیز کرده بود که این تاریخ ایران تکراره، و اینو اسمشو گذاشته بودم بحران ملوک و طوایفی در ایران، و میخواستم یک تزی بنویسم که اینو نشون بدم. وقت بیاییم به زمان امروز و سوال خودمونو بکنیم که آیا کارهایی که رضا شاه کرده بود بر علیه مدرنیزاسیونی که شروع کرده بود، آیا ملوک و طوایفی رو متوقف میکنه یا ملوک و طوایفی بر میگرده؟ بعد که پاریس رفتم کار میکردم تو سفارت، دیدم کار هیولایی سین ول کردم. یک تز دیگه گرفتم راجع به پلانینگ در اقتصاد عقب افتاده با عنوان نمونه ایران. اینو تمام کردیم و دکترامون گرفتیم و تا 1950 زمان مصدق 51 من علاقه پیدا کرده بودم به مسائل روانی. سایکو انالیسیس و این چیز انکانشنس و اینا بله. و وقتی درس پسیکوانالیسیس میخوندم، یک مرتبه وقتی رسیدیم به این لجند آدیپوس کامپلکس، آدیپوس کامپلکس، من یک مرتبه دیدم که این اصلا کاملاً نقطه مقابل ایرانه. یادم اومد داستان رستم و سهراب، به جای اینکه پسر جای پدرشو بگیره، پدرشو بکشه، جاشو بگیره، پدر پسر رو در داستان ایرانی میکشه، البته بدون اینکه ملتفت باشه. و این یک مرتبه منو چیز کرد، رفتم یه خود بیشتر مطالعه کردم، برگشتم به فردوسی، برگشتم به لژندهای یونانی، کتابای فروید رو خوندم اینا، و در یکی از این جلسات بحث که سایکوآنالیتیکال به یک عده اینو گفتم، گفتم که ما کمپلکس آدیپوس نداریم، در ایران کمپلکس رستم داریم. و اون وقت رفته رفته یک مرتبه ملتفت شدم، اصلا جامعه ایران از بالا تا پایین بنا شده رو پدر، ولی پدر کشنده، پدری که نمیشه باش مجادله کرد، یعنی حرف حرف اونه، بحث نمیشه کرد، و پادشاه یک همچین پدریه. رفته رفته که پایین میرید، هر کسی در محیط خودش پدره، تا میرسید به فامیل معمولی که پدرم اونجا به خلاصه هم پدر پدر همه در میاره. این چیز بود، این رو که کشف کردم پیش خودم گفتم ای بابا اینه دیگه ایران، بی خود نیست که شاهی میاد هر قدری هم اولش دموکراتیکه تبدیل میشه به چیز، به یک شخص آسی و یک حکومت جابرانه که اصلا خیلی قویتر و رپرسیفتر از هر حکومت دیگهی در دنیا، چه در تاریخ بگیری چه امروز. این چیز سیستم ایرانی، این رسمت سیستم ایرانی. و اینو من یک دفعه به برای شاه گفتم، حالا میفهمم که تو رمان نویسی، یعنی قبول نداشتن، هیچ کسی اینو قبول نداشت، یعنی همه تون اینطور میشید. و واقعا تاریخ ایرانی که میگیرید میبینید تمام پادشاه ها بچه های خودشون رو کشتن، نزدیکان خودشون رو کشتن، یعنی یک نمونه شما ندارید که انوشیروان عادل میشه، میگن به قدری چیز کشته بود، اون وقت چیز جنوسید مثلا مانی تمام طرفدارانش رو یک جا همشون رو سرشون بریدن. مثلا چیز عجیبیه این سیستم ایرونه. و شما ببینید شاه یک پدر بود و موقعی که به حالت پدریش رو شروع کرد از دست دادن، یعنی رعوف شدن، بخشیدن، مثلا همین رجبی رو که محکوم به اعدام شده بود بخشیدن و اینا، نتیجهش این شد که مردم گفتن این پدر نیست. یعنی شروع کردن وقتی هم پدر نیست اول انگشتشون بالا میتونن یه خورده میبخشن ببینن چی خبره، وقتی هم میبینن هیچی خبری نیست بدتر. ولی خب حالت یتیمیه، اون ته بایستی یک پدر پیدا کنه و بدون این که ملتفت باشن، همینه که به اسم آزادی خواهی مثل بازرگان و آقای چی اسمشه سنجابی و اینا بختیار اینا، اونا علمی میخواستن و خمینی رو گرفتن. پدر خمینی هم قیافه پدری و اینا داشت، مذهبی هم روش اضافه بود و عبا و عمامه خب آسون تکتان. باور کنید اینه رضا شاه، اونم همینه، اونم همینه. وقت یه چیز دیگه، اینا خوب میدونستن که دو پدر در یک گلیم نمی کنشه، یعنی رضا شاه خمینی برخلاف محمد رضا شاه این چیز ایرونیت در مغزشون درونی کار میکرد. پدر رضا شاه چی کار کرد؟ وقتی دید که میتونه بگیره، ولی چی کاره بود؟ نخست وزیر بود، یعنی پسر بود محمد احمد شاه پدر بود، نمیتونست اونو چیز کنه، نمیتونست رفت به احمد شاه وادار کرد که شما برید مرخصی. به محض اینکه اون رفت مرخصی جاشو گرفت، یعنی پسر نمیتونه پدر رو بکشه و جاشو بگیره. حالا خمینی، مگه به خمینی نگفتن در ماه نوامبر 1978 آقا بفرمایید قم تدریس بینم بکنی و چیز بین المللی بهتون میدیم که هیچ کسی بهتون کاری نداشته باشه؟ گفت تا این پسره نره من نمیم. چرا؟ برای اینکه میدونست که اگر اینطوری وارد ایران بشه پسر میشه، دیگه نمیتونه پدر رو بکشه و اگرم امریکایی اونو نگه دارن خب دیگه تمامه. یعنی امریکایی همه خود ایرونی هم خر شدن، فشار آوردن همون کاری که با احمد شاه شده بود با محمد رضا شاه کردن، گفتن برید مرخصی. تا رفت اون برگشت، ولی پدر بود و چی گفت؟ گفت پسر رو پس بدید، میخواست حالا سرش رو ببار. ببینید چجور میخوری این چی؟ حالا این اتفاقات که افتاد، یک مطلب من دوباره برگشتم به این مطالعات قدیمی ایران و پیش خودم فکر کردم که باید ما برای این که بفهمیم چی شد برگردیم به تمام افسانه های ایرانی، برای اینکه این افسانه ها همونطوری که تمام تاریخ نویسان مورخین مهم که در میتولوژی واردن، مثل کمپبل، مثل میشا ایلیاد که استاد بود در شیکاگو، اینا گفتن و راست هم میگن که در هر قومی این افسانه های قدیمی کار میکنه تو مغز مردم، برای این افسانه ها نمونه ایست از واقعا سنت های حقیقی که این مردم رو وادار به حرکت میکنه، چه در زندگی روزانه شون چه در مواقع بحرانی. و منم گفتم خب حالا من که یک اون قسمت پدر رو ایناش که پیدا کرده بودم از قبل و خوب میخوره اینجا روشن میکنه این من، حالا بریم اساس رو برگردیم. چرا هر دفعه که یک حرکتی میشه که ظاهرش اینه که بیاییم بیرون از فئودالیته و از به طرف آزادی خواهی بریم، چرا میفته و دوباره یک چیز اینطوری میاد؟ خب درسته که مردم خودشون یتیم حس میکنن، پدر میخوان، ولی کافی نیست. رفتم تو داستانا به داستان جمشید و ضحاک برخوردم که اصلا به وجود آمدن ایران امروز. داستان خیلی ساده است. شما فردوسی رو فقط اینطوری نباید گرفت، باید رفت به چیزای زردشتی و تصحیح کرد، برای اینکه فردوسی یک چیزایی رو عوض کرده بود برای خاطر شعر یا برای زمان خودش. وقتی تمام این داستان شما نگاه میکنید، داستان اینه که ایران و دنیا رو آهورامازدا ول کرده بود برای اینکه از مردمش مستحصل شده بود، نور رو از زمین گرفته بود و تاریکی بود و اهریمن در تاریکی کار میکنه و اهریمن حکومت میکنه. خب اهریمن میذاشت این پادشاه ها و اینا آدم های آدم کش ها اینا میذاشت که ظلم کنه و فراموش شده بود. تا یک روزی همون زمانی که اهریمن حکومت کرد، بابایی به اسم جمشید میاد رو تخت ایران میشه و این جمشید شروع میکنه کارهای خوب کردن برای مردم. خبرش میرسه به آهورامازدا که اه والا پس تو این تاریکی هم یک کسی پیدا شده، خب خوبه، نور رو میفرسته، اهریمن مدنی میشه بره و ایران یک مملکت خیلی مترقی میشه. یک روزی و اواسط سلطنتش جمشید که میگن 1000 سال سلطنت کرد، سال 500 سلطنتش راه افتاد دور این مملکت شاهنشاهی، همیشه همه چیز خوب بود، این مرتبه خودش کن، منم که اینا کردم، غرور برش داشت، مردم رو جمع کرد، گفت مردم من این چیزا رو به شما دادم، شما باید منو عبادت کنید. خب مردم هم میدونستن که باید آهورامازدا رو عبادت کنن، ولی خب میترسیدن، سجده کردن. این آهورامازدا عصبانی شد، نور رو پس گرفت، اهریمن دوباره اومد و یک بابایی رو پیدا کرد به اسم ضحاک، که ضحاک عرب هم نبود، ایرانی بود، هیچ عرب و فردوسی ساخته بود برای زمان خودش. اینو وادر که گفت برو تو اینو بنداز جاشو بگیر، من کمک میکنم. اونم میشه میداز و میشینه رو تخت. به محصه که میشینه رو تخت، اهریمن که نمیخواد مسائل تکرار بشه مثل با جمشید که این خوبی بکنه و دوباره نور بیاد، دو تا مار در میاره روی کتفاشو، میگه باید بهشون مغز جمع بگی برای که ظالم باشه. مردم ملتفت میشن که خیال میکرد، مردم که خیال میکردن که این آمده نجاتشون بده از اون، یعنی میان که آهورامازدا فرستادنش، میبینن که نه اشتباه کرد، ولی خب چی کار کنن دیگه، دیره، جز گریه تو سر خود زدن و آه کشیدن و دوباره نماز خوندن به طرف آهورامازدا که یک ناجی برامون بفرست. که کار میکشه به اینجای که سالها میگذره اینطوری، تا اینکه کاوه که بچه هاشو گرفته بودن ملتفت میشه که یک ناجی هست توی دماوند به اسم فریدون، که میره اونو میاره و چیز میکنن میدادن و آهورامازدا دوباره نور رو میفرسته و درست میشه. خب شما اینو بگیر، تمام تاریخ ایران اینه، تکرار این داستان همینطور هی رفته تکرار شده، دوباره اومده به ابتدا، دوباره برگشته به خودش، آخریش هم محمد رضا شاه و خمینی. خمینی محمد رضا شاه در سالهای ابتداهای سال 1961-62 شروع کرد کارهای سازندگی، و این کارهای سازندگی همونطوری که قبلا گفتم در این سفرها من رفتم، اصلا چیز عجیبی بود، سابقه نداره در دنیا، مثلا در کشوری مثل ایران عقب افتاده که در ظرف 10 سال اینقدر چیز کنه. این کارا اثر کرد و واقعا کار خوبی بود دیگه، بالاخره نفعشو مردم میبردن، البته دزدی هم میشد و هزار جور چیز هم میشد، ولی مملکت داشت میرفت به جلو. وقتی یک مرتبه در سال 1971 اون بساط تخت جمشید، جشن تخت جمشید و اینا، بعدش هم جشن 50 سال پهلوی، یعنی اینا همش بزرگداشت و غرور و چیز بود، این همون داستان جمشید یک مرتبه هم بهش مشتبه شد و عیالت باشه، این موقع میگفت من این کارا کردم، حتی نمیگفت این همکاران و این جوونا و اینا، نه خودش و بعدش یک مرتبه رفت به طرف پایین و خمینی در اومد در اون مقابلش و همه رفتن دنبال خمینی. حالا معتمد شدن که خمینی زخاته اون که از خرابی و هیچ چیزی نیاورده و حالا تو اون مرحله ایشیم که یک ناجی پیدا بشه، دوباره چیز شروع میشه. یعنی این چیز تاریخ ایران بوده این و حالا اینو توأم بکنید با سنت های دیگه که البته خیلی مفصل میشه، مثل اون سنت تقسیم سگانه حکومتی که یک چیز هندو اروپایی است که در هندوستان هم بوده و جاهای دیگه هم بوده، در هندوستان تبدیل شده به سیستم کاست. تمام این سنت ها، تمام این داستان های این افسانه ها که میگیریم یک مرتبه اصلا تمام تاریخ خودمون، طرز تفکر خودمون روشن میشه. البته هر دفعه که چیز تکرار میشد یک تغییراتی هم بود، یعنی که دنیا عوض میشه، منتها اون اساسش باقی میمونه و اینه که میتونه به ما یک وسیله بده که بفهمیم آتی چه خواهد شد. البته این چیزی که اصلا یه خلاصه ایست، خیلی ریزکاریش بیشتره و اوضاعی که حالا در مملکت پیش اومده به عقیده من برای اولین بار در تاریخمون یک شرایطی رو به وجود آورده که ممکنه این دایره‌ای که همینطور تکراری میشد بشه بشکنیمش. البته بستگی به خودمون داره و این جنبه امیدواری است که در تمام این بساط که پیش اومده، در تمام این خرابی ها وجود داره. ولی خب این یک عملی صلاحیده. این که میگم میرسونه که البته بقیه تاریخ ایران رو باید نگاه کرد. یعنی همین تو این جریانات که ما میگیم شاه و اینا تطبیق میکنیم با این افسانه درسته، اما خب تمام عمالی که توی حکومت بودن و ماهیر شاه هر کدومشون هم به جای خودشون یه کارهایی کردن، نقشی داشتن و اینا. من تو اون کتابم که در بحبوحه ناراحتی و ابتدای این تراژدی نوشتم مقدارش هست. اینه که مثلا اولا یک طبقه کامل ایرانی یک مرتبه مهاجرت کنن بی سابقه نیست تو تاریخ. چون وقتی بعد از حمله عرب هم یک همچین چیز پیش اومده بود، ول میکنن. یعنی این به جای اینکه مبارزه بکنن، به جای این چیز بکنن، ول میکنن میرن و برم نمیگردن. مرازی میکنی؟ یعنی خالی میکنن جو. اینه که باعث میشه که این همه چیز میده به طرف عقب. مرازی میکنی؟ و حالا چیجوری به اینجا رسیدیم؟ خب تمام این چیزها بود دیگه، تمام این کارهایی که میشد. اولا شما ببینید این کانترادیکشن اساسی حکومتی در ایران که خودشون هم کمک میکرد که نگهش دارید. از یک طرف برادر من نخست وزیر 13 ساله، ولی از اون طرف اردشیر زاهدی که تمامش اینش بود که اینو بزنه بندازه جاشو بگیره. اون وسط هم کسان دیگه مثل آموزگار، اونا هم تحریک میکردن که این دوتا به هم بنازن، خودشون بیان در بیان و در هر محیط، در هر ردیفی میرفتی از این چیزا بود. و این وقت تو خود محیط فامیل سلطنتی از این والا حضرت دسته خودش داشت، این والا حضرت دسته خودشو با هم، این دسته ها با هم چیز میکردن، رقابت میکردن، چیز میکردن. تمام اینا باعث میشه که چیز رو خراب کنه، سیر ترقی رو متوقف کنه، خراب کنه، سست کنه، چیز کنه. اینا هم بود، اینا هم از لحاظ تاریخ مهمه، ولی مهمتر از اینا اینه که خب چرا این ایرونی که کسی نتونسته خیال میکنم تا به امروز جوابشو بده، چرا این ایرونی میاد تمام این مسائی رو میکنه که اینو بندازه و آنن سجده کنه در مقابل یکی دیگه؟ چرا این از کجاست که این حالت یتیمی میترسونه ایرونی رو؟ یعنی ایرونی نمیخواد رشد کنه، نمیخواد بالغ بشه، این از کجاست؟ سؤال اساسی اینه، اینه که آدم جواب بده تا ایران درست شده. اینو ما میبینیم هیچ کسی بلوغ رو نمیخواد قبول کنه، هیچ کسی نمیخواد مسئولیت رو قبول کنه. خودشا وقتی رسید به آخر چیز، آخر چیزش، مسئولیت رو ول کرد رفت. خب اگر ملتفت بود که سنت ایرانی چیه، میموند، خطر داشت. برادر من موند دیگه، خطر داشت، ولی مال اون خطرش خیلی کمتر بود چون پدر بود. خلاص میکنی؟ و اونم این آخرش هم خواست پسراش و بچه هاش رو سکریفایز بکنه، ولی درست نکرد، تحویل اونا داد که اونا بکشن. خلاص میکنی؟ تمام کار رو، ولی خب چرا این سوال، چرا ایرونی نمیخواد چیز کنه؟ چرا میخواد همیشه بچه بمونه؟ برای کارهایی که زاهدی میکرد یا آموزگار یا بقیه میکردن برای هم میزدن اینا، مثل بچه ها تو یک فامیل، این برای اون میزنه که اسباب بازی بیشتر بگیره، اون برای اون میزنه. چرا این حالت طفولیت در این مغز هست؟ این از کجا اومده و چجوری میتونیم ما اینو بشکنیم؟ اینه اساس کار ما رقیه من امروز. این درسیست که میشه از این وقایع گرفت. و الا خب مثل کتاب های مختلفی که چاپ شده میشه لیست درست کرد که فلان والا حضرت این کارو کرد، فلان وزیر این کارو کرد، فلان نخست وزیر این کارو کرد، فلان نخست وزیر این کارو، مردم ناراحت شدن. بله؟ وقت مردم قیام کردن. این ظاهر امر، این بچه اگه قیام کنه خب پس چرا دوباره بدترش آوردن؟ بله؟ چرا جای جمشید ضحاک میارن؟ وقتی جمشید اشتباه میکنه و مغرور میشه به خودش، چرا ضحاک میارن؟ بله؟ این سؤاله، این گره ایست که ما باید روشن بکنیم. بقیهش خب میتونیم تاریخ ایران بنویسیم و همینطور وقایع رو بذاریم و بگیم روز فلان مثلا همونطوری که گفته شد جمشید آموزگار اون 20-30 میلیون دلاری که به آخوندا داریم چرا قطع کرد آخوندا دارن؟ یا این که میشه گفت که آقای زاهدی مثلا چیزو اون اکترسو تو تیاره وردشان آوردن ایرانو، یا میشه گفت که خود شما زنا رو چیز کردید، از راه راست منحرف کردید. خب تمام اینا میشه گفت، هر کدومش هم در یک محیط یک تأثیری داشته، مسلماً بی تأثیر نبوده. ولی این وقایعی که میگیم و میشه لیستش کرد و هیچ وقت هم نمیشه قایمش کرد، در میاد، برای که وقایع بوده. اینا میشه لیست کرد و هر کدومش یک تیکه کوچیک رو توضیح میده، ولی آخرش باز میرسیم به همون سوال بزرگ. خب از چرا مردم که این کار کردن، چرا رفتن دنبال ضحاک؟ چرا؟ اینو نمیتونیم جواب بدیم. و اینجاست این گرس که من دارم روش کار میکنم و به جاهایی رسیدم که امیدوارم جوابو بده و اگر ادامه پیدا کنه بتونیم یک زمینه‌ای بذاریم که بعد از خمینی به همون بساط البته فوری بعد از خمینی باید یک دیکتاتوری بیاد، یعنی راه دیگه نیست و هنوز مردم پدر میخوان باید یک کسی باشه که بتونه اینو در دست بگیره و حتی بیشتر از هر موقعی برای اینکه به قدری شلوغه و به قدری مردم اسلحه دارن و دستجات مختلف هست و حتی خارجی های کوچولوی مثل عراق چیزی میکنن، حالا دارن مداخله میکنن تو کارهای داخلی ایران، هزار رو چیز هست، کشورهای بزرگ سست شدن، هزار رو چیز هست، البته اینا همش هست، ولی اینه جواب. و الان ما میتونیم بشیم تا فردا یا پس فردا همینطوری جزئیات رو بیاریم بگیم در تاریخ فلان ساعت فلان فلانی فلان کار کرد فلان کار کرد، یا خود برادر منم اونم اشتباه نکردیم، اونم میکرده، هممون کردیم، ما خودمون حالا موندیم. بله گفتم که میگن نمیشد استفاده، ولی خب بالاخره میشد یک طوری آدم خودشو به مرض بزنه و بخوابه خونش نه؟ و بگه چی؟ یک چطور شد بود که این سیستم همینطوری ادامه داشت؟ خب خیلی چیزا میتونیم راجب ساواک میشه گفت، راجب کارهایی که میکنم گفته شده، مثلا این مأمور ساواکی که اینجا بود اون یک کتاب نوشته، حالا ممکن مقداری از چیزاش صحیح نباشه ولی مقداری از چیزایی که تو این کتاب هست من خودم میتونم چیز کنم، تأیید کنم، لازم میکنیم. و به این علتی که من همیشه وقتی یک کسی میاد میگه فلان این کتاب نوشته یا ننوشته، میگم خوب کرده، نوشتن لازمه حتی اگر مقدارش صحیح نباشه، برای که این کتابا اگر جمع بشه همش اون وقت از توش میشه یک تصویری درست کرد و لازمه، هر قدری هم آدم بدش بیاد از این یا از اون، اینا همه اکتور بودن و خب یک مقدار از چیزایی که میگن مسلما میخوان رول خودشونو قشنگ کنن، تمیز کنن، ولی خب یه چیزای دیگه هم میگن که راست. من در همین کتابی که میگفتم من خیلی میخوام دو سال سه چیزایی که توشه درسته.
من روی یه سلسله سوالات دارم که فکر میکنم امروز ممکنه نرسیم بهش، بیشتر راجع به
10 دقیقه دیگه وقت داریم،
میخواستم راجع به اصولا کارهایی که در وزارت خارجه و بعد در سازمان ملل کردین یه در جزئیات بیشتری بشه. مثلا اگه بخوایم میتونیم از چیز شروع کنیم، از زمانی که در وزارت خارجه در سمت مدیر کل بودیم، اون زمان این به اصطلاح ارتباط وزارت خارجه با شاه به چه طریق و سیستم کار اصولا چی؟
سیستم کار این بود که یک مقدار تلگرافایی میامد یا جواب سوالایی که میشد یا گزارش چیزایی که دیده میشد، اینا قبل از اینکه هر کسی ببینه، هیچ کسی نمیدید، وزیر خارجه زیر بغلش میذاشت میبرد پیش شاه نشون میداد و میومد. وزارت خارجه هیچ تصمیمی نمیگرفت، هیچ کاری بودیم، یک پستخونه ای بودیم، یک چیزایی میبرد وزیر میداد، وزیرم خودش چیز نمیکرد، دستور میگرفت، وقتی دستورا میومد ابلاغ میکرد شما این کارو بکنید، شما اینو جواب اینطوری بدید، شما این کارو،
یعنی شاه در حقیقت خودش وزیر خارجه بود.
خودش وزیر خارجه بود.
اون وقت پس این به اصطلاح اداره بین المللی چیکار
بود؟ چی بود؟ کار جزئیات، مثلا می اومدن میگفتن که مبارزه با بی سوادی بالا که اهمیت نمیدن، اینا چیزای تکنیک بود، خب اینا باید جواب میدادید چیمه، یا چیز کمیته زنها میخواد تشکیل جلسه بدن فرانجا، خب برید کاراشو بکنید، خودمون میکنید، یعنی دیگه اینا کارهای تکنیکی بود، این کارا مثلا ما چیمه، مثلا سازمان ملل سوال میکرد که چند تا مدرسه امسال باز کردید، خود ما میرفتیم میپرسیدیم از وزیر وزارت آموزش و پرورش و جواب میدیدیم، این کارمون این بود، یعنی کارهای تکنیکی معمولی میکردیم. گاهی هم خب وقتی یک چیزی به نظرمون میرسید برنشیم یک دو کرمه میرسیم به وزیر خارجه که آقا به عقیده این بنده این، اونم میخون اگر درش میخواست میبرد پیش شاه یا نمیبرد، خیلی کم اتفاق میفته. مثلا من خودم چندین گزارش نوشته بودم راجع به افریقای جنوبی که نبود پیش رو من گفتم که میگفتم اینه که نمیشه ما از اینا در دنیا دفاع کنیم، برای که حرفی که میزنن یک حرفی است که اصلا خلاف اون چیزی خودمون میگیم، به یعنی از اصل اخلاقی سنتی ایران این خلافشه، نمیتونیم ما اینو چیز کنیم. یعنی یک دفعه هم وزیر خارجه نبرده بود چیزی رو، ولی خودش رفته بود گفته بود و جواب آمده بود که نه خیر بی خود میگن و این چیز میکنن و
خلافتری بود وزیر خارجه،
نه اون زمان آرام بود، ولی وزیر خارجه دیگه هم همینطور بود، همینطور بود. یک دفعه ما جمع کردن که نظر بدیم به چند تا، یعنی تقریبا 10 نفر از اعضای عالی رتبه وزارت خارجه و موضوع چیز بود، موضوع بحرین، رفتیم که تن بحرین رو بدن ببینید نظر بدید، که ما هم رفتیم تو اون جلسه نشستیم و وان اعلی حضرت هم اومد و هر کدوم هم گفتیم و اغلب چیز بودیم که آقا نمیشه، یعنی البته اینطوری صریحا که نمیشد اونجا صحبت کرد، یعنی اون زمان 1970 دیگه همونطور گفتم تغییر اخلاقی شاه شده بود، یعنی نمیشد بحث کرد و چیز کردیم که نمیشه، یعنی باید ما پوزیشن ناسیونالیستی خودمونو چیز کنیم، ما هر کنی نظر خودمون رو با دلایلش دادیم و ایشون هم گوش کردن هیچی نگفتن. بعد وزیر خارجه زاهدی بود آمد شروع کرد به چیز کردن که بله بریم این کارو بکنیم، کشتی بفرستیم، چیز بفرستیم. اونجا بود که اعلی حضرت برگشت و یک لبخندی زد و گفت شما واقعا شمشیر چوبیتون رو مثل خودان کیشاب در آوردید که ما که دم بیان ما بعدم جلسه به هم خورد آمدیم بیرون، دیدم زاهدی داره از دوستاش میگه این دان کی گفت؟ نه فهمیده بود، نه یعنی وقتی اومدیم بیرون فهمیدیم که تصمیم گرفته شده، حالا یه کمدی ما آوردن اینجا.
فکر میکنید چرا این تصمیمش را گرفته بود؟
برای اینکه میخواست اون جزایر رو بگیره، بحرین که نمیتونست بگیره، اون جزایر رو میتونست بگیره و اون وقت فکر میکرد که این قضیه بحرین یک روابطی با عربا هم یک طوری بهتر بکنه، اون وقت اون جزایر هم که گرفته از لحاظ استراتژیک مهم بود و رفته رفته ایران هم که قوی تر و پولدارتر و آدم بیشتر داره نیروی انسانیش هم بیشتره چیز میشه، مرکز میشه، ولی اون نمیخواست مثل خمینی بگه بیایید مسلمان اینو من رئیس اسم مسلمان ها اینا، اون میخواست چیز کنه بگه بیاییم همکاری ناحیه‌ای درست کنیم، خودمون از خودمون دفاع کنیم چیز کنیم، ولی از اون طرف زیادی به فرنگی ها اهمیت میداد. یکی دیگه هم میخواستم بگم که این وزارت خارجه برای اینکه این تنها دفعی بود که من یک کاری خیلی مهمی یک مکاری به وجود شد که هیچ ربطی به خود وزارت خارجه نداشت، که اونجا فهمیدم سیاست شاه چیه. من زمان چیز بود 1968 یا 69 هنوز جانسون رئیس جمهوری امریکا بود، حالا از لحاظ تاریخ میشه اونجا پیدا کرد، و من آمده بودم برای چیز بود ماه اکتبر سپتامبر سال چیز بود سال تاجگذاری 1968 من آمدم اینجا یک دفعه شب، حالا وزیر خارجه هم اینجاست راهدی برای سازمان، شب یک مطلب من تلفن میکنه زاهدی که شما برید همین شب برید تهران، چیه چه خبر؟
برای سازمان
میلان اومده بودی؟ آها باید بری تهران، سفیر نبودم، باید بری تهران، چی احساس شد؟ خب چیه؟ هیچ کسی نمیدونه، نه وزیر خارجه است اطلاع داره نه من فوری تلفن کردم خیال کردم کسی مریض شده باشه تو فامیلمون، میگم چی؟ نه به برادرم گفتم، گفت بله میدونم میدونم امر اعلی حضرت باید بیای فوری، کار خیلی مهمی. چیه؟ نمیتونم بگم. من شبونه همون شد، تا به جد سوار تیاره شدیم و ایرانیر مستقیم تهران، تهران هم که رسیدم با اتومبیل ما رو بردن کاخو. من تو این سفر یک جا چه احرازت بید خواستم رو خیلی ویسکی بکنم، قربون از ویسکی بخورم حالا میرم دیگه خواب. ما هم برد کنار رو تو یک اتاق کوچیکی و گفت بله امریکایی ها میخوان جنگ ویتنام رو خسته شدن، از جنگ ویتنام میخوان تموم کنن و به ما رجوع کردن. و من فکر کردم که چون شما یک وقتی در پاریس با دوستان روزنامه نویس دست چپی دارید و اینا دارید، ببینید از راه اونا، چون اون زمان ویتنام شمالی فقط چیز داشت، یک نماینده در پاریس، برید سعی کنید با این نماینده تماس بگیرید و این فکر رو بندازید جلو که امریکایی حاضرن ول کنن ویتنام، به شرط این که یک صلح عادلانه و آبرومندی برقرار بشه. و گفت پرزیدنت جانسون با من تماس گرفته و برای که از راه های دیگه نتونستن با اینا تماس برقرار کنن. حالا شما برید ببینید میتونید یک تماسی قرار کنید دارید. یعنی شاه در اون موقع با امریکایی مجادله میکرد که باید جنگ ویتنام تموم بشه. اینو که میگن نوکرشون بود اونطوری هم نبود، اونطوری هم نبود، یعنی این فکر خودش بود که انداخته بود تو گوش چیز، بلکه حس میکرد که این جنگ ویتنام یک مانعی است در سیاست ایران. خب ما رفتیم و به جایی که برگردیم اینجا رفتیم پاریس و وقت به هم گفت این اصلا کسی نباید بفهم این موضوع، یا نمیخوام دلنب به وزارت خارجه گزارش بدید، نه حتی تلگراف هم نکنید، هر چی پیش میاد تیاره سوار میشید میایید اینجا شفاهی به من میدید. و ما رفتیم پاریس و اون دوستم که چیز بود میدرستم با ویتنام شمالی خیلی چیز داره که چیز بود کلود بورده بود اسمش، و آدم پولدار فرانسوی بود ولی دست چپی ولی نه کمونیست. اون رو رفتم دیدم و گفتم به همچین چیزیه و این یک عمل خیره، اگه بتونیم این جنگ رو تموم کنیم هم برای ویتنامی ها هم برای همه کشته و اینا از دوازه هومانیتاریان این چیزیه. و این چیزی که شاه میگه، ولی خب تماس چی روی برقرار کنه. رفت و وقت گرفت از نماینده چیز برقرار اون میتونست رفت و چیز رو این نماینده قبول نکن منو بپذیر گفت من وقت این خیلی اصرار کرد، برای اینکه آدمیست هنوز هم زنده است، آدمیست که این چیز خیر این چیز رو میدید، هر قدری هم بدش میامد از ایران یا از امریکا دلش میخواست که این جنگ تموم بشه و اصرار کرد. تا اون گفت خب من یک تلگرافی میکنم به چیز، باید اجازه بگیرم. حالا اونا یک چند روزی نشیده بگیم اجازه نمیاد، پاشتن آمدم تهرون آمدیم چیکار کنم پاییز، آمدم تهرون گفتم این طور رو به محض این که رسیدم به نیویورک دوباره اون فاصله هم چیز بود، گفتم تهرون صبر میکنم، اون فاصله هم چیز بود تاجگذاری شد، بعد از تاجگذاری من پاشتن اومد به امریکا. به محض که چیز رسیدم گفتم نه، اون دوستم خبر داده بود به تهرون، برای من این چیز فرستاده بود کاغذ، این کاغذ اومد که برای این بالاخره میپذیرد. دوباره پاشدم رفتم پاریس و یارو دیدم و مقداری صحبت کردیم و رفتم گزارش دادم و دوباره اومدم پاریس و دوباره یارو دیدم تا بالاخره قرار شد که تماسایی با نماینده ایران مرتب برقرار بشه و یک نگوشیشنی چیز بشه، که اون موقع گفتن این این نمایندهشون در پاریس گفت من چیز ندارم، چیز چی میگن پوزوار کافی ندارم، من فقط چیز اطلاعاتی هم اینه که سفیرمون در ماسکو اون میتونه این مذاکرات رو ادامه بده. منم برگشتم به بچه‌ها، هر دفعه میام بدم زاهدی و میگم برای چی میگم من والا هیچ، گفتن که برم راجع به روزنامه های کارایی بکنم از این چیزا. من که از این دروغ های اینطوری میگم هیچ کسی، تمام اعضا، دکتر وکیل اینجا سفیر بودیم، اصلا میگم چی که تو برداشتن شبانه بردن و آمدی مثلا چیزی مهمی نبود، میخوان در پاریس یه چیز پروپاگاندی درست کنن و اینا از یه حرف رفتیم و به داخل دوباره آمدم تهران و گفتم خب پس به سفیرمون در مسکو میگیم که ادامه رو بده. من هم دیگه اومدم اینجا این مثلا نتیجه نه دیگه نفهمید چرا دیگه بعدش که اصلا شما دید بعدش وقتی کیسینجر صلح و امضا کردن ایران هم جزو چیز بود، اون سه تا کشوری که باید این قرارداد رو چیز کنن، هم ویتنامی ها خواستن هم امریکایی ها. یعنی این چیز بود، این نتیجه، یعنی این کاری که کیسینجر کرد ابتداش بنده شروع کرده بودم این چیز رو تماس کنم. این تنها کار مهمی بود که هیچ وقت هم ظاهر نشد هیچ جا در تاریخ. خواستم اینو بگم برای که هیچ کسی نمیدونه اینو و این یکی از اون کارهاییست که برای تاریخ جالبه که نشون میده که انقدرم دنبال امریکا کورکورانه نبودیم در اون سمت. برای کارهای دیگه در وزارت خارجه هیچ اینا چیز مهمی نبود. وزارت خارجه اصلا هیچ کدوم از وزرای خارجه نقش نداشتن در تعیین سیاست، همه چیز رو خود شاه انجام میداد.
ولی در اون زمان این الان
میخواین دنبال کنیم برای این برن تلفن کنید تو تلفن کنید
برای اینکه میخواستم سوال کنم ولی در تماسایی که با شاه داشتیم این فکر رو میکردی که یه فلسفه ای راجع به وضع ایران در ارتباط به روابط بین الملل داره خودش، یعنی
تصویر اون چیزی که حس میکردن این بود که غرور زده بالا و میخواد رول بازی کنه، میخواد یه نقشی در دنیا داشته باشه، یعنی واقعا هرچی میخواد یه نقشی در دنیا داشته باشه، میخواد به خودشو هم ردیف بزرگان دنیا بکنه. این چیزه، این حسی است که میکردم از این، یعنی غرور بود بیش از هر چیز دیگه. و اما سیاست مستقل ملی و اینا همهش این چیز غرور بود، اون باد کردن یک چیزی که چیز باشد، این چیزش بود. یعنی تمام کارو خودش بود، هیچ اصلا کوچکترین نقشی وزارت خارجه که گاهگاهی مثلا وزارت خارجه میگفت در فلان مورد مطالعه کنیم، یا مثلا قضیه عراق و ایران که پیش اومد من سفیر بودم اینجا، دستور میگه خب برید جواب اینا رو بدید، برید مطالعه کنید جوابشون رو بدید. من یادم چیز خواهیم گفته بودم خب اینا میگن که ما اسلحه اینطور میخریم اینطور میخریم، شاه گفت که بله ما میخریم ولی خب اونا که اینقدر جمعیتشون کمه اینقدر میخرن ما که جمعیتون بزن. من اونجا یه نتونستم جلو خودم بگیرم، گفتم وای بود اصلیه که به رفتی نداره، یعنی هر نفر از جمعیت چقدر اصلیه در بهش میخوره، اصلیه در جنگ که اگر اینطور بکنن وقت کشورهای بزرگ همیشه برندن نسبت به کشورهای کوچی، این که نمیشه. وقتی یه چیزی میخورد برمیخورد که نمیتونست جواب بده یک اینطوری میکرد، میگو شما یک جوابی پیدا کنید بهشون بگید دیگه کارتون هم. و وقت من گفتم خب احتیاج دارم که واقعا بدونم این لیست اصلیهی که این میگه درسته یا دروغه، و اون تازه اونا چه نوع اصلیهی دارن اونو من نمیدونم. گفت دستور میدیم به چیز ضد جاسوسی براتون چیز رخم، اینا چیز برام فرستادن هم صورت اثرهای ایران